اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما تقدیم میشن. خوش توجه شما جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقامات آمریکایی تایید کردند که طالبان یک تن از رهبران گروه شاخه خراسان داعش را که مسئول افراد برای حمله انتحاری بر میدان هوایی کابل در اگست 2021 بود کشتند. مقامات آمریکایی گفتند که تحلیلگران استخباراتی آمریکا در اوایل ماه اپریل آگاه شدند که طراح مظنون حمله که نام او افشا نشده است در یک عملیات طالبان در افغانستان کشته شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که حکومت به رهبری بایدن با اعضای خانواده های نظامیانی که در حمله میدان هوایی کابل کشته شده بودند تماس تلفنی برقرار کرده و آنان را از کشته شدن طراح مظنون اصلی حمله بر میدان هوایی کابل آگاه ساخته است که در یک عملیات طالبان کشته شده است. مقامات گفتند که تا حالا مشخص نیست که آیا طالبان به گونه مشخص افراد این گروه را هدف قرار داده یا مظنون اصلی حمله بر میدان هوایی کابل در یکی از درگیری ها میان طالبان و تندروان شاخه داعش خراسان کشته شده است. در حمله انتحاری که در جریان روند تخلیه بر دروازه میدان هوایی کابل صورت گرفت 13 نظامی آمریکایی و دست کم 170 غیر نظامی که همه شهروندان افغانستان بودند کشته شدند. در این حال بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست کشته شدن طراح مظنون اصلی حمله بر میدان هوایی کابل یک پیشرفت خارق العاده برای اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است، زیرا یک دشمن پیشین آمریکا یعنی طالبان برای مقابله با تهدید تروریسم کمک میکند.
آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد فریدون سنرلی اوغلو دیپلمات ترکی را به صفت هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل در امور افغانستان گماشته است. دفتر منشی عمومی سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه گفته است که گزینش سنرلی اوغلو در این سمت بر اساس قطعنامه شماره 2679 شورای امنیت این سازمان صورت گرفته است. در خبرنامه آمده است که منشی عمومی ملل متحد از سنرلی اوغلو خواسته تا ارزیابی مستقل از وضعیت افغانستان را رهبری کرده و سفارشات را در مورد رویکرد یک پارچه و منسجم برای رسیدگی به چالش های کنونی فراروی افغانستان ارائه کند. سنرلی اوغلو 4 دهه تجربه در امور بین‌المللی و دیپلماسی داشته و در این مدت پرداختن به مسائل سیاسی، بشری، انکشافی و حقوق بشری را در کارنامه خود دارد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا برای کمک با 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان در سال روان میلادی از جامعه جهانی یک بار دیگر خواهان 4.62 میلیارد دلار شد. اوچا روز سه‌شنبه 25 اپریل در یک توییت نگاشته است که افغانستان با 30مین سال پیهم خشکسالی، 2مین سال بحران شدید اقتصادی، عواقب ناشی از چندین دهه جنگ و آفات طبیعی مواجه است. این نهاد گفته است که کمک‌های بشری برای اکثر جمعیت آن آخرین فرصت نجات می باشد. اوجا تأکید کرده که به دلیل کمبود بودجه نهادهای امدادرسان کمک‌هایشان را به افغان‌ها نیز کاهش دادند. بر اساس معلومات این اداره در سال 2022 مؤسسات امدادرسان به 26.1 میلیون نفر، 2/3 جمعیت افغانستان کمک فراهم کرده بود. شماری از تحلیلگران مسائل افغانستان میگویند که 2مین کنفرانس ویانا در مورد افغانستان نتیجه مثبتی را به دنبال نخواهد داشت، چون به گفته این تحلیلگران بیشتر اشتراک کنندگان آن چهره هایی اند که در جریانات چند دهه پسین در افغانستان دخیل بودند. در این نشست سه روزه که روز دوشنبه 24 اپریل در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد و امروز چهارشنبه پایان خواهد یافت، حدود 30 نفر از چهره های مخالف طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، مقام ها و اعضای حکومت و پارلمان پیشین افغانستان، روشنفکران، دیپلمات ها، شخصیت های اکادمیک و روزنامه‌نگاران اشتراک دارند. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
محمد هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی بر مسئولیت این نشست باورمند نیست و میگوید که این گونه گرد همایی ها هیچ گونه تأثیری را نه از لحاظ داخلی و نه از بعد بین المللی خواهد داشت، چون به باور وی هم مردم افغانستان و هم جهان این چهره ها را به تمام معنا شناختند. سعید نظام الدین وحدت تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که تجربه اولین کنفرانس ویانا نشان میدهد که در مورد این نشست بزرگ نمایی صورت میگیرد و در موضوع افغانستان آنقدر تصمیم گیرنده نیست. اما فضل احمد معنوی وزیر عدلیه پیشین افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان نشست ویانا بر مأثریت این نشست تاکید کرده و در صحبت با صدای امریکا گفت که این نشست می تواند زمینه اتحاد نظر و جمع شدن تمام جریانات مخالف طالبان را زیر یک چتر واحد فراهم سازد. طالبان تاکنون درباره این نشست ویانا چیزی نگفتند، ولی در گذشته درباره چنین نشست ها گفته بودند که در آن چهره های جمع شدند که قبلا آزمایش شدند.
ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، میگوید که موضوع به رسمیت شناختن طالبان در کنفرانس ویانا و نشستی که قرار است در اول ماه می برگزار شود تحت غور قرار ندارد. آقای پاتل افزود که تعهد ایالات متحده به مردم افغانستان مستدام بوده و این کشور به عنوان بزرگترین تمویل کننده کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان باقی خواهد ماند. معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا این را هم گفت که واشنگتن در مورد طالبان کاملا واضح بوده است و آن این که با تخطی های اخیر طالبان در خصوص آزار و اذیت زنان و دختران مخالفت کرده و این اعمال طالبان در مغایرت با آنچه آن گروه موضوعی به رسمیت شناخته شدن را مطرح می کنند قرار دارد. آقای پاتل گفت که این موارد از جمله موانع کلیدی و مهم است که در سر راه ادعاهای خودخوانده آنان برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان باقی خواهد ماند. ادامه خبر هم انتقال جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس استخبارات ملی ایالات متحده ضمن این که خواستار یک رویکرد سنجیده شد گفت که کشورش باید از افشای اسناد محرم درس‌های درستی بیاموزد. اوریل هنس افشای گسترده اسنادی را که شامل معلومات سری وزارت دفاع در مورد جنگ اوکراین و همچنین تحلیل‌های حساس متحدین آمریکاست عمیقاً مایوس کننده و بسیار ناامید کننده خواند، اما نسبت به عجله برای اعمال تغییرات در پروتکل‌های امنیتی که می‌تواند توانایی ایالات متحده برای به اشتراک گذاشتن و استفاده مؤثر از اطلاعات را در آینده مختل کند هشدار داد. او افزود که باید درس‌های درستی از این حادثه آموخته شود و شیوه‌های بهتر به گونه ترویج شود که به گفته وی ظرفیت به اشتراک گذاشتن اطلاعات و مشارکت در ماموریت‌ها را تضعیف نکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که حملات روز سه‌شنبه روسیه بر اوکراین یک موزیم و یک کلیسا را در شهر خارکیف و منطقه خرسون تخریب کرده است. آقای زلنسکی افزود که در این حملات دو زن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند که 1 تن از زنان کارمند همان موزیم بوده است. ولادیمیر زلنسکی این را هم گفت که تعزیرات جدید صنعت هسته‌ای مسکو را هدف قرار داده است. و سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در نیویورک گفت که او نامه آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد را در مورد معامله غلات به رئیس جمهور روسیه انتقال می‌دهد. یک توافق جداگانه هم به هدف صادرات غلات و کود کیمیاوی روسیه انجام شده بود، اما مسکو به کرات شکایت کرده و گفته است که این قرارداد برای صادرات اقلام زراعتی روسیه که به دلیل تحریم غرب با موانع مواجه است کارساز نبوده است. آقای لاوروف این را هم گفت که تقاضای غرب از اوکراین به منظور آغاز گفتگوها با روسیه پس از آغاز حملات کیف یک منطقه خیالی می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شماری از چهره‌های مخالف طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ضد طالبان دیروز در ویانا پایتخت اتریش گرد هم آمده و در دومین کنفرانس درباره افغانستان اشتراک کردند. تحلیلگران میگن که نشست نتیجه مثبت را به دنبال نخواهد داشت، چون اشتراک کنندگان آن آزمایش شد در نزد مردم افغانستان میباشند. شرح بیشتر نشست و نظر تحلیلگران را در گزارش میشنوید که همکارم فرخنده پیمانی به توجه میرساند.
بر اساس گزارش ها حداقل 30 نفر از چهره های مخالف طالبان به شمول مقام ها و اعضای حکومت و پارلمان پیشین افغانستان، علما، روشنفکران، دیپلمات ها، شخصیت های اکادمیک و روزنامه‌نگاران در این کنفرانس اشتراک دارند. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در مورد این نشست گفته است:
تمرکز کنفرانس بیشتر روی تقویت اعتمادسازی در میان جریان‌ها و فعالان سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان، ادامه و گسترش مقاومت برای آزادی افغانستان، افزایش فشار بر طالبان و حامیان آنها و طرح بیرون رفت از بحران کنونی خواهد بود.
نگارا میرداد، معاون پیشین سفارت افغانستان در پولند که یکی از اشتراک کنندگان این نشست است، به صدای امریکا گفت که او به عنوان یگانه بازمانده های جمهوریت که همانا سفارتخانه ها می باشند و هنوز هم با ارزش های جمهوریت کار می کنند و ادامه می دهند اشتراک کرده است. خانم میرداد در مورد اهمیت این کنفرانس می گوید با در نظر داشت عمق فاجعه در شرایط فعلی افغانستان، یگانه راه حل انسجام و اتحاد جبهه و نماینده ها زیر یک چتر بزرگ نیاز مبرم برای آینده افغانستان است. خانم میرداد در مورد این که چرا چهره های سیاسی مخالف طالبان تا اکنون نتوانستن یک جبهه متحد را برای مبارزه در مقابل طالبان ایجاد کنند چنین گفت.
تمام نیروهایی که بر ضد طالب از هزار راه مبارزه می کنند باید اما وجه مشترک خود را پیدا کنند. وجه مشترک همه ما اما زدیت یا قبول نکردن تفکر و ایدئولوژی طالب است. واضح است که هر جریان زمانگیر است و نیاز داره که خودش اول پیدا کنه و ما مطمئن هستم که این گروپ های کوچکی که در دو سال با ظرفیتی که مردم افغانستان در بیرون داشتن یا در داخل افغانستان ایجاد کردن این منجر به یک ائتلاف بزرگ میشه.
محمد هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید با آنکه ما هر حرکتی را که باعث بیرون رفت افغانستان از بحران کنونی گردد استقبال میکنیم، اما بنابراین که اشتراک کنندگان این اشخاص فاسد و استفاده جو و متهم به ایجاد بحران فعلی افغانستانند، نتیجه مثبتی را به دنبال نخواهد داشت.
در نشست ویانا اکثریت قاطع شرکت کننده هایشان افراد متهم به ایجاد بحران فعلی هستند، از اسپانتا و امثال کسایی که در رأس شورای امنیت قرار داشتن. دو، در اینجا چی چیز را اینا فیصله می کنن؟ چیزهایی هستن که اینا فقط و فقط به خاطر تداوم قدرت خودشان و دوباره شریک معادله شدن هستن.
آقای دانش اضافه کرد که بهتر از جامعه جهانی و نهادهایی که چنین نشست‌ها را برگزار می‌کنند، از نسل نوی که واقعاً دستشان به خون ملت آغشته نیست و یک طرح و برنامه دارند دعوت نماید. نشست ویانا در حال برگزار می‌شود که قرار است هفته آینده آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد با نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر گرد هم آیند و قرار است در این گرد همایی بر ایجاد یک اجماع برای حل مشکلات موجود در افغانستان تمرکز شود.
چنانچه شنیدید، دومین نشست مخالفان حکومت طالبان که متشکل از اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان و دیگر سیاستمداران و فعالان می‌گردد، در ویانا پایتخت اتریش تا روز چهارشنبه ادامه می‌یابد. در رابطه به این که هدف این نشست چیست و دستاوردهای آن چی میباشد، لینا روزبه مصاحبه با آقای فضل احمد معنوی وزیر ادلیه حکومت پیشین افغانستان انجام داده که اینک به توجه میرسد.
شما میفهمید که همه به تلاش ازی هستیم که بنبست افغانستان یک راه حل معقول و یک رای حل درست پیدا بکنه و می دلیل از هر تلاش و از هر فرصت ما استفاده می کنیم. خوشبختانه این فرصت کشور اتریش و یک نهاد غیر دولتی فراهم ساخته تا یک تعدادی از افغان‌ها دور هم جمع شوند و روی راه‌های حل صحبت بکنند. و خوشبختانه دیروز صحبت‌هایی که صورت گرفته بود صحبت‌های بسیار سازنده و مفید بود و امروز هم بحث‌ها ادامه داره. انشاءالله که تا پایان از این مجلس ما به یک جنبندی یا نتیجه یا اعلامیه مشترک که چگونه میتونه افغانستان از این بنبست بیرون شود دست پیدا کنه.
بله، خب آیا انسجام بین احزاب مخالف طالبان وجود داره و به نظر شما این نشست میتونه توجه جهان را به جنبش مخالف طالبان در غربت جلب کنه؟
طبیعی است نیروهای ضد طالبانی باید زیر یک چتر جمع شوند و این نشست ها میتونه زمینه جمع شدن و اتحاد نظر فراهم بسازه و این نشست ها میتونه که یک راه حل برای قضیه افغانستان پیدا بکنه و طبیعی است که دنیا هم به این نتیجه رسیده که دیگه با طالبا کار کرده نمیتونن و طالبا آنچه را که انتظار داشت دنیا که تغییر کرده باشد طالب که تغییر نکرده بلکه با گذشت هر روز خشونت، ظلم و محدودیت های اعمال شده از طرف طالبا بیشتر میشه. ما باور دارم این که وقتی صدای مردم افغانستان واحد شود و به گوش جهانیان صدا برسه ما شاهد یک تغییر مثبت خواهیم.
بله، خب برخی از گزارش ها که از فساد در جبهه مقاومت ملی و برخی مخالفینش میگن که یک جبهه انحصاری خانوادگی آقای احمد مسعود و دو برادر احمد شاه مسعود در رهبری جبهه قرار دارن، به نظر شما آیا واکنش شما به این برداشت مخالفین با این جبهه مقاومت چیست؟ آیا غیر تاجیک ها یا غیر پنجشیری ها هم عضو از او هستن یا خیر؟
شما میفهمید در برابر هیولای طالب که دنیا عاجز آمده، امروز کسایی که استاد شدن در صدد یزی هستند تا اینکه صداهای ضد طالبانی را همه را متحد بسازند، پایدار و تیز بسازند. در بازار باز است، فقط یک چادر ایجاد شده تا همه افغانستان بله. از هر قشر و گروهی که هستند تحت چادر بیان و فعالیت انجام بدن. طبیعی از بخاطر سبوتاج کردن از این جریان ها از انواع اتهامات استفاده میشه. من فکر میکنم این حرفا بسیار کوچکتر از آن است که بتانه مانعی را ایجاد بکنه یا سبوتاج بکنه جریان ضد مقاومت که اتفاقا یکی از جریان های فعال جبهه مقاومت ملی افغانستان است.
بله، آقای جلالی در بخش پشتوی برنامه امروز گفتن که هر گونه جنبش در خارج از افغانستان علیه طالبان مؤثر واقع شدن نمیتونه. واکنش شما به این گفته آقای جلالی چیست؟ و از سوی دیگه جنبش مقاومت کمتر از یک سال است که هنوز در حالت شک گرفت. به نظر شما در پاسخ به منتقدین از این جبهه دلیلی که یک چیز تازه و پا خواسته است و تا حال نتانسته که به نوع شما گفتین منسجم شود، تا چه تاثیر روی فعالیت از گذشته و در آینده میتونیم امیدواره واکنش درست و دستاورد از جبهه باشیم یا خیر؟
توجه داشته باشه که طالبان هیچ گونه حرکتی را در داخل افغانستان اجازه نمیدن. احزاب سیاسی، نهادها، جریانها و آزادی بیان، حتی آزادی فکر در داخل افغانستان از طرف طالبان محدود ساخته شده. البته تنها جنگجویایی که در نقاط مرتفعه و در نقاط کوهستانی علیه طالبان میرزمند نیروهای سیاسی، حلقات سیاسی ناگزیر هستند که تلاش‌های خود در خارج افغانستان ادامه بدن. بحث از این که هیچ گونه تلاشی در بیرون افغانستان نتیجه نمیده فکر میکنم بسیار واهی است، به معنای از این که در داخل افغانستان وقتی که زمینه وجود نداره پس در داخل خارج افغانستان هم مردم باید سکوت بکنن. این را خوب میفهمیم که تعداد زیادی از نیروهای حکومت گذشته، شخصیت های نامدار، از چهره های تاثیرگذار در بیرون افغانستان حضور دارند و همه دلشان به افغانستان میتپه و همه در تلاش راه حل هستند. و ما باور داریم که معنای تلاش ها در بیرون افغانستان سرانجام به یک نتیجه منجر میشه، چون قضیه افغانستان یک قضیه محض داخلی نیست، بیشتر قضیه افغانستان مربوط بر منطقه و جهان است. شما در 20 سال گذشته شاهد بوده که نیروهای جهانی در افغانستان آمدن، این که خب چه معاملات صورت گرفت و چه معادلات در 20 سال گذشته جریان داشته. برحال حالا هم ما نمیتونیم که قضیه افغانستان را آنچه تصدیق گذاری شده این افغانستان هست نادیده بگیریم.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در واکنش به اظهارات وزارت خارجه روسیه که گفته موجودیت تسلیحات آمریکایی به جا مانده در افغانستان ممکن به دسترس تروریستان قرار گرفته و باعث بی‌ثباتی در منطقه شود، تحلیلگران میگن که روسیه نیز در بی‌ثباتی افغانستان و منطقه نقش داشته است. اما از سوی دیگر تحلیلگران نظامی و سیاسی افغانستان تایید میکنند که تسلیحات به جا مانده از سوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به صورت گسترده قاچاق میشود و میتواند در اختیار تروریستان منطقه قرار گیرد. جنرال محمد رادمنش در مصاحبه با فوزیه احسان در این مورد توضیحات بیشتری را کرده است که با هم میشنویم.
رادمنش صاحب، تشکر از وقتتان. وزارت خارجه روسیه از موجودیت تسلیحات آمریکایی به جا مانده در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته احتمال داره این تسلیحات به دست تروریست ها در منطقه بیفته. به نظرتان این نگرانی ها چقدر بجای است؟
خب پیش از این که روسیه در مورد مسائل افغانستان بحث و یا صحبتی داشته باشه، شما می دانید که از اول آن که ایالات متحده آمریکا قوای خود از افغانستان بیرون کردند، در افغانستان یک وضعیت ناهمگونی به وجود آمد که حتی سلاح‌های که از اردوی افغانستان و بعضا از سلاح‌های که از ایالات متحده آمریکا بودند با برای کشمیری ها هم شما خبر دارین که رسید و همین اکنون تی تی پی پاکستان هم از او استفاده میکنه و طالبای افغانستان هم استفاده میکنه. متاسفانه طالبا با تعهداتی که برای توافق نامی دوحه اظهار کرده بودن به پایبند نماندن و همین اکنون دگه ترورسایی که در افغانستان از جمله داعش هست از این وضعیت بسیار سود میبرند و طالبان نخواستن و یا نمیتوانند این وضعیت را مهار بکنند و یقینا که تروریست ها میتواند از سلاح ها استفاده بکنند.
شما فکر میکنین که وقت نیروهای امریکایی خارج میشد و همچنان ناتو از افغانستان خارج میشدن فکر از این را کرده بودن که این سلاح ها به دست تروریست ها احتمالا بیفته؟
به گمان اغلب همین فکر و یا همین اندیشه در همون وقت طوری بود که شاید اردوی افغانستان به جای خود بمانه، توافق نامه دوحه تطبیق شود و بتوانند یک حکومت همشمول در افغانستان ترتیب بدن، اما متاسفانه این محقق نیافت و همه مسائل را طالبان پشت پا زدند و بالاخره آنچه که ایالات متحده امریکا پلان کرده بود در افغانستان تطبیق نشد.
شما فکر میکنین سلاحایی که از ناتو بجا مانده و از ایالات متحده بجا مانده به حد باشد، در او حد بزرگ باشد یا زیاد باشد که بتانه باعث بی‌ثباتی شود و بتانه باعث تقویت تروریستا از نگاه تجهیزات اسلحه شود؟
متاسفانه در افغانستان قاچاقبران سلاح با همون قوت خود امروز به این معاملات دست میزنند. ما متیقین هستم که نه تنها سلاح‌های ایالات متحده امریکا بلکه سلاح‌هایی که قبلا روسیه به نیروهای پلیس هم داده بود مورد استفاده تروریست ها قرار میگیرد و تجارت غیرقانونی سلاح و مواد مخدر توأم با فعالیت‌های تروریستی میتواند افغانستان منطقه و حتی دنیا را به چالش ببرد.
در افغانستان دو بخش بود، یکی سلاح‌هایی که در اختیار اردوی افغانستان قرار گرفته بود و دیگری که خود نیروهای آمریکایی و ناتو که در افغانستان بودند تحت کنترلشان بود. یا سرجمش چقدر بود؟
اینطور است که سلاح‌هایی که از ایالات متحده آمریکا بود اینها را همه از بین بردند و بعضی هم که مانده به اردوی افغانستان چنانچه شما آگاهی دارین در بگرام تسلیم داده شد. اینها مالکیت اردوی ثابت افغانستان بود که همه برای طالبان متاسفانه به ارث برده شد و اکنون همین سلاح‌ها ساخت امریکاست که گروه طالبان، قاچاقبران سلاح و همچنان او کسایی که به مواد مخدر تجارتش بوده دارند از ایا استفاده میکنند و رد و بدل و تجارت سلاح هم مثل مواد مخدر در افغانستان متاسفانه ادامه دارد و در منطقه امروز اینها پخش شده.
وزارت خارجه روسیه البته همچنان ادعا کرده که این تسلیحات در مناطق تحت منازعه گسترش خواهد پیدا کرد، یعنی به دست تروریست‌ها در این بخش افتاد. منظور روسیه از مناطق تحت منازعه چی است؟ کجاست؟
البته نوار مرزی افغانستان با کشورهای آسیای میانه است و همچنان موجودیت گروه‌های تروریستی است که در شمال افغانستان جابجا شدن و در بین گروه‌های مخالف طالبا هم منازعات در شمال وجود داره. همین مناطق روسیه به نام مناطق دارای منازعات نظامی میگه، ولی باید به روسیه هم گفته شود که توسط همو سیاست های و یا رقابت های بین قدرت های بزرگ دنیا روسیه هم نمیتونه که پای خود از این منجلاب بکشه. روسیه هم در این اشتراک داره و یقینا وضعیت بعدی که اکنون در افغانستان و منطقه وجود داره روسیه هم باید پاسخگو باشه و مسئولیت ها را بپذیره.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا فاصله گرفتن چین را از اظهارات جنجالی یکی از نمایندگانش که اخیراً حاکمیت اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق را زیر سوال برده است به عنوان موقف مناسب توصیف کرد. لیزا براین خبرنگار صدای آمریکا از پاریس در گزارشش می‌افزاید که جوزف فورل همچنین خوشحال است که اتحادیه اروپا صادرات مهمات مربوط به نیاز را به اوکراین افزایش خواهد داد. جزئیات بیشتر در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. اظهارات جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از آن بیان شد که لوئی شای سفیر چین در فرانسه گفت که کشورهایی که پس از حمله اتحاد جماهیر شوروی پیروز برآمدند وضعیتی تعریف شده در قوانین بین‌المللی نداشتند. گفته‌های این مقام چینایی واکنش‌های گوناگون را برانگیخت.
مقام ها در چین دیروز توییت منتشر کردند و گفتند این بیانیه یا اظهارات صادر شده موضع رسمی چین نیست و پاسخ مشخصی چین این طور نمی باشد. بنابراین این یک خبر خوب است.
اظهارات سفیر لو که طی مصاحبه با رسانه‌های فرانسوی بیان شد بر نگرانی‌های اروپا از نفوذ اقتصادی و سیاسی روبروشت چین و موضع آن در قبال تهاجم روسیه به اوکراین افزود. بیجینگ میگوید که می‌خواهد میانجی برای پایان دادن به جنگ باشد، اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند در این مورد تردید دارند. گابریلیوس لندسبرگ وزیر خارجه لیتوانیا در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در لوکزامبورگ حضور داشت.
ما همیشه گفتیم که به چین با عنوان یک میانجی و با عنوان یک میانجی احتمالی اعتماد نداریم. چین قطعا یک طرف را انتخاب کرده است و از نظر سیاسی در کنار روسیه است.
جوزف بورل پیشبینی می کند که کشورهای عضو در اتحادیه اروپا طرحی را برای تهیه مهمات برای اوکراین طی چند روز آینده نهایی خواهند کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از مذاکرات جدی در جریان دو روزه گذشته، قوای مسلح سودان و قوای حمایت سری در آن کشور بر تطبیق یک آتش بس 72 ساعته در سراسر سودان توافق کردند. آتش بس میان طرف‌های درگیر در سودان در حال اعلام شده است که بیرون شدن شهروندان خارجی و غیر نظامیان سودانی از آن کشور ادامه دارد. آخرین تحولات سودان را سعید عزیزرحمن تقدیم می کند.
این کاروان سازمان ملل متحد با طی کردن 850 کیلومتر فاصله خطرناک 700 نفر را با تازگی از خرطوم پایتخت تحت منازعه سودان به شهر بندری پورت سودان در شرق این کشور انتقال داد. اردوی ایالات متحده نیز اخیراً 3 هلیکوپتر چینوک را برای تخلیه کارمندان سفارتخانه این کشور در خرطوم به سودان فرستاد.
ما بر تعهد فوق‌العاده کارمندان سفارت خود که وظایفشان را به گونه مسلکی انجام دادند می‌بالیم. ما بر مهارت بی‌بدیل نظامیان خود که موفقانه آنان را به محل امن انتقال دادند افتخار می‌کنیم. از جیبوتی، ایتوپیا و عربستان سعودی که هر کدام در موفقیت ماموریت ما نقش حیاتی ایفا کردند سپاسگزاریم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به این پرسش صدای آمریکا که چه تعداد آمریکایی‌ها در سودان باقی مانده‌اند گفت شمار دقیق را در دسترس ندارد، ولی تلاش برای بیرون کردن شهروندان آمریکایی از آن کشور جریان دارد.
تعداد آمریکایی‌هایی را که خود را ثبت نام کردند و کسانی که ما با آنان در تماس هستیم می‌دانیم. از میان آنان ده ها نفر علاقمندی خود را برای ترک کردن ابراز کردند.
انتونی بلینکن پیرامون مداخلات بیرونی در جنگ سودان در مورد جنگجویان گروه روسی واگنر چنین گفت:
در مورد دخالت گروه واگنر در سودان نگرانی عمیق داریم. واگنر در بسیاری از کشورها و آفریقا یک عنصر است که مداخلیان منجر به کشتار و ویرانی می شود.
با باور برخی از تحلیلگران، گزارش های وجود دارد که گویا گروه واگنر با قوای حمایت سری در سودان که در برابر اردوی آن کشور می جنگد تسلیحات فراهم می کند.
اگر این گزارش ها دقیق باشد، نقش واگنر می تواند که به سود قوای حمایت سری تمام شود.
در عین حال حکومت کینیا از گروه واگنر و قدرت های جهان خواسته است که فراهم کردن تسلیحات به طرف های درگیر در سودان را توقف دهند. کینیا پیشنهاد میانجیگری را نیز کرده و گفته که برای رسیدن به یک توافق که منجر به پایان این درگیری شود خوشبین است.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی این موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.